بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وامنا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شهادة امام الباقر سلامه الله عليه وعلى آبائه وابنائه المعصومين وفي الشاه المقدس ولي اسهل وابنا فدا و همه علاقمندان به اهل بیت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. از خدای متعال درخواست میکنیم که توفیق استفاده از معارف معصور از این بزرگوار و عمل و همه وظایفی که بر ما مقرر شده عنایت بفرماید و در دنیا و آخرت دست ما را از دامان این خانواده کوتاه نفرماید. چند جلسه درباره قلمرو دین به اصطلاح بحث کردیم. مقدمتاً تعریفی از دین از رسوندیم. حاصلش تقریبا این شد که دین یه معنای لغوی داره که با بررسی موارد استعمالش عبارت است از اعتقاد یک امر قدسی یا مقدس و انجام اعمالی متناسب با اون اعتقاد. این معنای لغوی دین است که بر ادیان باطله و حتی بر خودپرستی هم اطلاق شده. معنای دیگری داره که عبارت است از دین حق. دین حق دینی است که از طرف خدای متعال نازل شده و انبیای اعظم بیان کردند. تا اونجا که اطلاع داریم ما از ادیانی که امروز در عالم شناخته میشه، ادیان توحیدی حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیهم السلام است و دین اسلام. جامع مشترک بین همه اینها اسلام به معنای عام است. پس معنای دوم دین معنای خاص است، یعنی دین حق مساوی است با اسلام به معنای عام. و معنای اخص دین که دین اسلام به معنای خاص باشه، یعنی دین پیامبر آخرالزمان صلوات الله علیه که باید به اون عمل کرد و چیزی ازش نسخ نشده، چون سایر ادیان هم دین حق بودن، منتها بسیاری از احکام و دستوراتشون نسخ شده دیگه نمیشه عمل کرد. در میان ادیان حق اونی که الان هم اعتبار دارد و باید به دستوراتش عمل کرد اون میشه اسلام به معنای خاص و دین به معنای اخر. این هم همون دو عنصر درش ملحوظ است، یکی اعتقاد و یکی مناسک و دستورات عمل. تا ویژگی که دین به این معنا داره، یعنی اسلام خاص، عبارت هست از این که اون امر مقدس که در معنای عام دین بود مصداقش خدای یگانه است. و اینکه باید اعمالی متناسب اون اعتقاد انجام داد. این اعمال بسیار گسترده است که تمام شؤون زندگی انسان را در بر میگیره، یعنی هر چه خدا از ما خواسته. پس دین میشه اعتقاد به خدای یگانه و دستوراتی که او برای زندگی بشر داده. این یکی از مصادیق اون دین به معنای عام است که فقط به دین حق اطلاق میشه نه باطل. این اختلاف معانی از لحاظ عموم و خصوص چیز بسیار رایجی. فرض فرمایید وقتی ما میگیم پول، گاهی به پولهای تقلبی هم گفته میشه، میگیم این پول است اما پول تقلبی. گاهی میخوام معنای خاصش رو اراده میکنم، میگیم نه این کاغذه، این پول نیست، پول اونه که اعتبار داشته باشه. این دو اطلاق است، اطلاق عام و خاص. یا نظیر اون که ما بیشتر با اصطلاحات خودمون آشنا هستیم، صحیح و اعم در فقه. صحیح و اعم رو آقایون توی اصول نظر مبارکشون هست. یه وقت صلات که میگیم در صلات باطل هم اطلاق میشه، یا میگیم نه صلات اونه که صحیح باشه، مجزی باشه. این دو اطلاق است. حالا هر دو حقیقت هست، یا یکی حقیقت یکی مجاز، اگر یکی حقیقت کدامش، اون بحثایی که اصولی مطرح کرده. اما در اینکه این اطلاق را داریم شکی. در حال مفهومی بود که ما از دین داشتیم، منتها ما وقتی با مخالفین خودمون مواجه میشیم و میخوان دین خودمون را اثبات کنیم، دین را به معنایی که خودمون قبول داریم باید به کار ببریم، یعنی معنای اخص. این معناش این نیست که اطلاق دین در اون معانی دیگه معنای عام‌تر دروغه یا غلطه. نه، اطلاق بر اونها هم میشه، منتها اون مورد حاجت ما نیست، مورد بحث ما نیست. ما دایی نداریم از دین به معنای عامش دفاع کنیم، مثل این که ما دایی نداریم از پول حتی به معنای پول تقلبی هم دفاع کنیم. اطلاق میشه. ما وقتی میگیم دین، اون دین حق نمیگیم که اولا فی حد نفسه حق است، ثانیا در این زمان هم اعتبار همه احکامش باقی است و چیزی ازش نسخ نشد. این را میگیم دینی که ما ازش دفاع میکنیم. خب این به حسب برای این بود این بحثا را گذیم، برای اینکه با طرف مخالفمون مفهوم مشترکی از دین داشته باشیم. بگیم وقتی دین که میگیم شامل فلسفه نمیشه، بحث فلسفه در اینجا نمیخوایم بکنیم. درسته که فلسفه هم گاهی مباحثی مطرح میشه که با دین ارتباط دارد، مثل اثبات خداوند. اما ما که میخوایم اینجا دفاع بکنیم از دین، نه از اون جهت فقط مشترک بین فلسفه و دین هست، یا فلسفه به معنای عامش که شامل یکی از مسائل دینی هم میشه، این از حوزه بحث ما خارج. یا سایر علوم تجربی مورد حاجت ما نیست، مورد بحث ما اینجا نیست. حق است یا باطل، خوب است یا بد، به بحث ما ارتباط نداره. بحث دین شناسی راجع به مقوله ایست که اعتقاد به یک امر مقدس درش مطرح است و اعمالی متناسب با اون اعتقاد. مصداقش هم در اون چه ما ازش دفاع میکنیم و اون را حق میدونیم، اعتقاد به خدای یگانه و دستوراتی که او داده برای زندگی. این فقط به خاطر این است که بارها ما تأکید کردیم همه این بحثا و این توضیحات برای اینه که با طرفمون ما مفهوم مشترکی داشته باشیم تا در بحث اختلاط واقع نشه، مغالطه واقع نشه. هنوز ما در مقام این نیستیم که این دین حق است یا باطل است. ادعای ما این برای طرق ادعا داریم اینا رو میگیم. هنوز در مقام این برمه آمدیم که خدای واحدی هست یا نیست، یا اگر هست تفسیص و سایر اعتقادات باطل دروغه. در این مقام نیستیم، فقط در مقام طرق دعوا هستیم. ببینیم چی میگیم، ادعای ما چی. چون اختلاط در بحث واقع میشه به خاطر اشتراک لفظی، تأکید ما اینه که اول مفهوم درست روشن بشه تا در ضمن بحث مغالطاتی واقع نشه. اون چنان که امروز بازار این مقالطات بسیار رواج داره، یه لفظی را در یک معنای عامی به کار میبرن و نتیجه خاص ازش میگیرن، یا بلفظی یا حتی در این معنای مباین، اونجایی که کاملا اشتراک لفظی هست، یه لفظی را در یک معنای به کار میبرن و این نتیجه شو برای یه معنای دیگری ازش میبرن که اصلا با معنای اولی مباین. برای اینکه تو این دام ها نیفتیم، این اصرارها رو کردیم تا مفهوم دین برامون روشن باشه که چی میگیم ما، ادعای ما چی. حالا برای اینکه بیشتر روشن بشه این ادعای ما، هنوز باز توجه داشته باشه در مقام اثبات نیستیم، ادعای ما این است که اون امر قدسی که بهش معتقد هستیم، این قدسی را میگیم، غافل نیستیم از اینکه مفهوم مبهمیست، چون امروز رایز است در علوم اجتماعی اینا پذیرفته شده است که دین محورش که امر قدسی است، ما هم برای مماشات اینا به کار می‌بریم و این تعریف و تعریف خوبی نمی‌دونیم. به هر حال ما معتقدیم که کسی دین دارد، دین حق، که معتقد باشد این جهان یک آفریدگاری دارد که همه هستی را با اراده خودش آفرید، چون همه رو او داده و او آفریده، همه هستی مال اوست. اول خالقیت خدا رو معتقدی، بعد ربوبیت الهی را، یعنی این عالم در اختیار اوست. اینجور نیست که وقتی آفریده از چنگش خارج شده دیگه دستی به او نداریم. الانم که آفریده، قائم به ذات اوست و قائم به اراده اوست و به تعبیر خودمانی در این قبضه قدرت اوست، تو مشتش، هر جوری دلش میخواد بشه. به دنبال این اعتقاد که عبارت هست از ربوبیت تکوینی، مسئله دیگری مطرح میشه به این که چون او مالک این هستی، اختیارش هم دارید. معنای مالکیت اینه که مالک هر جوری میخواد در مملوکش تصرف میکنه، اما دیگران حق ندارن بدون اذن او در مملوکش تصرف کنن. مالکیتی که ما میشناسیم تو مفاهیم عرفی همینه دیگه. من مالک عوامتی یعنی چی؟ یعنی هر وقت میخوام میتونم بپوشن، اما دیگران اگه بخوان در یه عباد تصرف کنن باید از من اجازه بگیرن. اگه مالکیت رو به این معنا پذیرفتیم، نتیجه طبیعیش، بلکه نتیجه بدیهیش این است که هیچ کس در مملوکات خدا حق نداره بدون اذن او تصرف کنه. ما خودمونم مملوک خدا هستیم، خودمونم در خودمون بدون اذن او نمیتونیم، چون مال اوست. پس باید ببینیم او به چی چگونه اذن داده که در مملوکش تصرف کنه. او خواسته ما چه کنیم؟ ما که مال او هستیم، هستی ما مال او. هر گونه تصرفی در وجود خودمون یا در هر چیز دیگه بخوایم بکنیم، چون مملوک اوست، ببینیم او چگونه گفته تصرف کنیم، چگونه اجازه داده. این از یک بیان. از بیان دیگری این که از اون جهتی که او رب ما هست و تدبیر ما به دست اوست، رب به معنای مالک مدبر است، هم مالکیت داره و هم تدبیر مملوک به دست اوست. چون اینجوری هست، او موجودات مختار را صرف تربیت تکوینی نفرموده، دستوراتی هم برای تربیتشون داده، او به خودشون اختیار داده که خودشون را بسازن. بر موجودات دیگر، موجوداتی که اختیار ندارن، همه چیز طبق اراده تکوینی الهی میکنه بشه و خودشون اختیاری ندارن. به یک معنا جبر است. جبر به معنای نفی الاختیار، نه به معنای مجبور کردن. عدم ملکه، نه به معنای اثباتی. موجودات دیگه اختیاری از خودشون ندارن، اما انسان و اونطوری که قرآن میگه، حالا ما خیلی باش آشنا نیستیم، موجودی به نام جن این خصوصیت رو دارن که مختاره. اینا تکلیف. خدا علاوه بر ربوبیت تکوینی که نسبت به همه موجودات داره، نسبت به این دو موجود مختار ربوبیت تشریعی هم داره. یعنی او قانون وضع میکنه که چگونه شما رفتار کنید، غیر از قوانین تکوینی که برای همه چیز ایجاد فرموده و از شؤون وجودشون هست، نسبت به موجودات مختار قوانین تشریعی هم داره. باز یادتون باشه اینا اراد که ادعای ما هست و هنوز در مقام اثباتش برنامه ایمدیم. چون اینجوری هست پس او مولای ماست، رب است، مالک مدبر ماست، اختیاردار ماست. باید ببینیم او چی خواسته از ما اونو انجام بدیم. اون یه معنای دیگری بود، تکیه روی مالکیت بود و استفاده از مفهوم مالکیت عرفی که بدون اذن مالک نمیشه در مملوکش تصرف کرد. این استفاده از مفهوم مولویت هست. ما عبدیم، او مولاست. عبد باید ببینه مولا چیه بشون. این بیشتر توی علوم فقه و اصول اینا این تعبیرات هم بیشتر به کار میبریم. مولا چی دستور داده، مولا چی خواسته و اینا، روی این مفهوم. به هر حال با اعتقاد به خالقیت و ربوبیت تکوینی و ربوبیت تشریعی نتیجه میگیریم که ما باید ببینیم خدا از ما چه خواسته. ولی ما چه میدونیم خدا از ما چه خواسته؟ باید ببینیم چگونه اذن داده که تصرف کنیم در وجود خودمون و در عالم. چه میدونیم خدا چگونه اذن داده؟ اگر خواستی داشته باشد، اگر اذن خاصی داشته باشد، چگونه به ما میفهماند؟ چند فرض اینجا میشه. یکی این که بگیم او یه خاصی داره اما راهش رو به ما نشون نداده، گفته خودتون برید پیدا. این مثل این میمونه که کسی رو دعوت بکنه به یک جایی ولی آدرس بهش نده. این کار حکیمانه ای نیست. وقتی ما صفات خدا را شناختیم و گفتیم خدا حکیم است، کار لغو نمی کنه که بگه من این چیزایی از شما می خواهم اما نمیگم چی میخوام. فرض دوم اینه که بگیم اون چرا او خواسته ما با عقل خودمون می فهمیم. یعنی خدا به ما عقل داده، عقل ما میگه خدا چی خواسته از ما. این فعل جمله صحیحه. بعضی چیزا رو ما با عقل خودمون میفهمیم که خدا از ما خواسته، اگر این کارا بکنیم بدش میاد خدا. هر کسی به فطرت خودش میفهمه، به طفل نازنین مخصوصا اگه مظلوم یتیم هم باشه، تو کوچه ببینید بزنید تو گوشی، بدونی که جرمی گناهی کرده باشه، همه میفهمه خدا این کار بدش میاد. چگونه میفهمیم؟ حالا بحثش در فلسفه اخلاق و عقل نظری و این حرفا رو بحثش اونجا باید بکنیم. برحال همه اینو میفهمن. اگه هیچ پیغمبری نیامده بود، هیچ امامی نیامده بود، ما میفهمیدیم خدا از این کار خوشش نمیاد، اذن نداده که ما اینجور به خلایق جز ظلم بزنیم. این هایی که بعدش در اینجور میفهمیم وقتی کم نیست. اما در مقام مقایسه با اون چه در همه زندگی باید بفهمیم خیلی کمه. یعنی بسیاری از موارد، اکثر مواردی که ما میباید ببینیم خدا از ما چی خواسته نمیدونیم، عقل ما نمیرسه، هر چی فکر میکنیم نمیرسه. اگه این نتایج بحثهایی هم بکنیم آخری زن نیست، نتیجه قطعی عقل از بسیار از موارد رو ما نمیدونیم. مثلا مسائل حقوقی، اجتماعی، اقتصادی هم مباحثی که در جامعه مورد حاجت ما هست، عقل خودش به تنهایی نمیتونه حل کنه. ولی این همه اختلافات تا 180 درجه تفاوت متناقض. خب پس این فرض هم صحیح نیست که خدا بگیم اراده ای داره از ما چیزی میخواد یا اذنی داده نسبت به بعضی چیزها اما فقط به عقل ما واگذار کنیم. این هم لازمش اینه که در بسیاری از موارد، در اکثر موارد، خواست باز نبینیم خدا چی از ما خواست. فرض سوم اینه که کمبودهایی که عقل داره و بسیار زیاده هست، اینا از یه راه دیگری به نام وحی خدا بیان میکنه. اگه این نباشه باز نرز غرض میشه، یعنی اون چرا خدا از ما خواسته اون علم نمیدونی چی خواسته در اکثر موارد، باز نرز غرض میشه، خلاف حکمت. این همون دلیل نبوته. میگیم پیغمبر برای چی اومده؟ برای همین. ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، ما همه اون که از غیب اطلاع نداریم نمیدونیم خدا از ما چی خواست، لیکن الله یجتبی من رسوله من یشاء، خدا از میان بندگان یه عده‌ای رو انتخاب میکنه، به اونا میفهمونه که او چی میخواد، مستقیما میفهمونه. حالا این مستقیما یعنی چی، چجور میفهمه، حقیقت وحی چیه، اونا بحثای خاص خودشو داره. اجمالا باید یه همچه راهی وجود داشته باشه و الا نقض غرض میشه. این میشه اعتقاد به نبوت. از همون اعتقاد به توحید اینا در اومده، چون او رب تکوینی رب تشریعی هم هست، از ما خواستهایی داره، این خواستها رو ما با عقل خودمون نمیفهمیم، باید نبوت هم باشه. هم از ایجتن وقتی این دستورات رو داد، اونایی که عمل میکنن با اونایی که نمیکنن یکسان باید بشه؟ نه، این کار عاقلانه نیست. خود خدا هم در قرآن میفرماید افنجعل المسلمین مجرمین کل فرمایید امنجعل المتقین کل فجار، آیا صحیح هست که ما کافر و مسلمان را یکسان قرار بدیم، متقی و فاجر را یکسان قرار بدیم؟ این استفهام انکاری است. خدا هم سرگیز هم چکاری نمی کنیم. اگر مایل هستید بگید یک صفت خدا هم قبلا به نام عدل اثبات می کنیم، در اساس عدل خدا باید بین اشخاصی که راه خوب را انتخاب می کنیم بابا فرق، چون این فرق ها در این عالم کاملا امکان پاداش ندارن، یه نفر صد نفر رو کشته این عالم چجور قصاصش رو کنه؟ دادگاه محکومش میکنه به صد بار قصاص. خب این حرفه، صد بار قصاص یعنی چی؟ یه بار که کشتنش که دیگه نیست دوباره قصاص کنه. اونی که یه آدم کشته با اونی که صد نفر کشته فرقش چی میشه؟ تو این عالم امکان مجازاتشی، پس یه عالم دیگری باید باشه که امکان این مجازات ها باشه، امکان پاداش ها. این هم دلیل معاد. اینا همه اشاره کردم و حالا در مقام اثباتش نیستیم. این مجموع دین میشه از نظر اعتقادی خدای واحدی که رب تکوینی و رب تشریعی و خواسته های خودش را به وسیله پیغمبر به ما میفهماند، بعدم خواهش و کیفر میخواد بدیم. این همون توحید و نبوت و مقام. اگر گفتیم دین سه تا اعتقاد در عرض هم دارد صحیح هست، اگرم بگیم یه اعتقاد دارد و لوازمش توحید اصل است، اونا دیگه هم لوازم توحیدی، اونم صحیح. میخواد این ستا در عرض هم قرار بدید، میخواد بگید نه از یک ریشه شروع میشه توحید، لازمش نبوت و لازمش معاد. این سلسله اعتقاداتی است که از قبیل مفاهیم هست هاست، یعنی عقل نظری درک میکنید. به دنبالش گفتیم دین دو بخش داره دست کم. یه بخش این است که آدم یک امر مقدسی اعتقاد داشته باشه که همین خدای یگانه هست، یکی هم این که باید رفتارهای متناسب با این اعتقاد داشته باشه. در ادیان باطل رفتارها رو در یک سلسله امور محدودی می کنن، فقط در دین همونا رو کافی می دونن. پرست مثلا کافی می دونه بره تو بتخانه اونجا و مراسمی به نام عبادت انجام میده، این دیگه کافی است میشه این پرستش کرد تا به این دین، بقیه‌اش دیگه آزاد هر کدومش بخواد. اما در دین اسلام که ما ازش حمایت میکنیم و دفاع میکنیم، ادعامون این است که اینجور باید باشه، این به یکی این که با نماز بخونیم این کافی نیست، دین به این تمام میشه. ادعای ما این است که اون اراده خدا را در همه امور زندگی باید دخالت بدیم، امور فردی، خانوادگی، اجتماعی، بین المللی، همه چی دعای ما این. اگه یک کسی از ما پرسید که شما روی مبنای خودتون چجور ادعا میکنید که باید اراده خدا را در همه چیز رعایت کرد، این بحثی بود که جلسه قبل داشتیم. گفتیم مبنای ما این است که این دینی که ما میگیم منبعش قرآنه، منبع اصلیش قرآن. این قرآنی که مرور میکنیم میبینیم راجع به همه چیز دستور داریم، یک شاخه ای از شاخه های زندگی، امور زندگی انسان، یک عرصه ای از عرصه های حیات ما نیست که قرآن بهش نپرداخته باشه. پس دین، اون دینی که ما از استفا میکنیم، با همه چی کار داریم. میگه اراده خدا را در همه چیز رعایت کنید، هر باید و نبایدی که او گفته. پس دین، اون دینی که ما از استفا میکنیم، با همه چی کار داریم. میگه اراده خدا را در همه چیز رعایت کنید، هر باید و نبایدی که او گفته در همه شئون زندگی بجاید. تنها به یک پرستش نیست، همه اینا به یک معنا پرستش. من بین پرانتز عرض کنم، پرستش هم دو معنا پیدا میکنه. یکی فقط اون چی به معنای عرض بندگی در پیشگاه الهی هست مستقیما، یکی هم به معنای عامترش که شامل اطاعت بیچون و چرا میشه. فلم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. این فقط مخصوص اونایی است که در مقابل شیطان سر به سجده میذارن. این لا تعبد الشیطان یعنی اطاعت شیطان میذارن. معنی عبدونی آزا صراط و مستقیم، یعنی عبدونی فقط یعنی نه نماز بخونید، یعنی همه دستورات من را اطاعت کنید، مثل اینکه اون دستورات شیطان را اطاعت میکردن چون تعبد شیطان. این انه عبدونی یعنی همه دستورات من را باید اطاعت بکنید. پس دین فقط پرستش مستقیم خدا نیست، اطاعت دستورات خدا هم جزء پرستش به معنای عام معنی. اینجا بین پرانتز عبادت دو مفهوم داره، معنای عام و خاص. یه معناش فقط یعنی عرض بندگی، سجده کردن، عظیم کردن، کرنش کردن، اقرار به عبودیت، یکی هم اطاعت هم رو. این ادعای ماست که دین اسلام اینجوریست. اگه کسی از ما پرسید که شما از کجا میگید که دین حق باید اینجوری باشه، میگیم راهش این است که به خود منبع دین معرفی کنیم. این بحثی بود که آیا تعیین قلمرو دین با روش درون دینی یا با روش برون دینی. اول باید خودمون بشینیم فکر کنیم انتظار ما از دین چیه، دین به چه احتیاج به دین داریم، تا بعد بگیم پس دین ایناست، ما بقیش دیگه دین نیست، اونطور که بعضی از روشنفکران معاصر القا میکنن. باز در جلسه قبل روی این بحث کردیم که این شیوه ما نمیتونیم، استدلالی هم که کرده بودم استدلالش رو مناقشه کردیم و رد کردیم و دیگه تکرار نکنیم. میخوام یک خلاصه از بحث ها بکنیم تا برسیم به زمینه برای بحث بعدی مون. فقط این معنایی که ما دین از دین میگیم و قلم روی دین رو میخوام تعیین بکنیم، روی مبنای خود ما روشش درون دینیست. هیچ راهی که نمیدونیم. وقتی میخوام ببینیم که خدا از ما چی خواسته، خب از خود خدا بپرسیم چه خود. میشه همون راهی که در مربوط به داخل دین هست. همونطور که ملاحظه فرمودید، از کردیم قلم روی دین رو از خود قرآن اثبات میکنیم که شامل همه چیز میشه. در اینجا چند تا سوال پس پاسخ داده شد. اول دین یعنی چی؟ معنای لغویشو گفتیم، معنی اصطلاحی خاصش را گفتیم، راه شناخت قلمرو دین را عرض کردیم. بعضی از این تعبیری که من عرض کرده بودم شب قبل و امشب هم باز اشاره کردم که ما برای کشف اراده الهی به عقل نمیتونیم اکتفا کنیم، اون چه عقل برای ما بیان میکنه خیلی کمه. تصور کردن که بنده میخوام جایگاه عقل را تضعیف کنم، سوالی تر کردن که شما در گفتهاتون جایگاه عقل را تضعیف کردید. جوابش این است که اینجوری نیست. وقتی ما گفتیم دین اساسش اول باید اعتقاد به خدا داشته باشیم، ما نمیگیم که خدا رو باید اون جوری که قرآن میگه بشناخت. اول باید وجود خدا رو با عقل باید اثبات کنیم. خود قرآن هم همین رو از ما خواسته. صفات خدا رو تا این جایی که احتیاج داریم برای اینکه واسط دین رو اثبات بکنیم، حکمت و عدالت خدا رو با عقل اثبات میکنیم. توحید رو با عقل اثبات میکنیم، حکمت و عدالت خدا رو با عقل اثبات میکنیم. اینکه مقتضای حکمت و عدل الهی ارسال، مقتضای حکمت الهی ارسال انبیاس، این هم با عقل اثبات میکنیم. گفتیم اگر اینجور باشه نقض غرض میشه، این برهان عقلی است. بعد برای اینکه بشناسیم آیا کسی پیغمبر هست یا نیست، باز اون هم باید از عقل استفاده کنیم. هر کسی ادعا کرد من پیغمبره که ازش نمیتونیم، باید عقل قانع بشود که این پیغمبر هست. راه عادیش هم معجزه هست، پس باز با از راه معجزه ما حقانیه به پیغمبر رو استفاده کنیم، بازم راه عقل هست. معاد را هم حتی ما میتونیم با عقل استفاده کنیم. اینطور که اشاره کردم مقتضای حکمت و عدل الهی که دو تا برهان است برای اثبات عالم معاد، باز عقل است اثبات میکنیم. البته بعد از اینکه ثابت شد که قرآن از طرف خداست و کتاب الهی، نیازی نداریم به اینکه در اینجا اثبات برهان عقلی تمسک کنیم. وقتی فهمید قرآن کتاب خداست همش درسته، بعد اون که میگه معاد هست کافی. این دو راه داره مسئله معاد. معاد هم از راه عقل میشه اثبات کرد، هم از راه نقل. عقلش همون است که مشترک از این فلسفه و کلام، راه نقلش مختص به بحث کلامی. به هر حال همه اینها با عقل است. اگه ما عقل نداشته باشیم، ما خدا رو میگیم به کار نگیریم یا حجت نداریم. ما عقل رو نه خدا رو میتونیم اثبات کنیم، نه حکمتش رو، نه وحدتش رو، نه نبوت اثبات کنیم. من معاد رو از راه این دوباره، این اساس دینه. پس ما هیچ جایگاه عقل ما کم نشوردیم. این عقل نظری، عقل نظری اگر به صورت صحیح ازش استفاده بشه، همه این نتایج ازش گرفته میشه، تمام اعتبار ما نهارد. اما صحبت سر عقل عملی که برای کشف اراده الهی، یعنی باید و نباید ها، اینا چند روز از عقل میتونیم استفاده کنیم. اینجا بود که من عرض کردم عقل به تنهایی کافی نیست. اون چرا ما فقط به اساس عقل میتونیم اثبات کنیم از دین، یعنی از دستورات دین، از احکام دین. اون چرا میتونیم اثبات کنیم نسبت به اون چه احتیاج داریم خیلی کمه. اینکه تصور کردن که ما جایگاه عقل رو تضعیف کردیم، یعنی گفتیم خیلی کم میتونیم استفاده کنیم، فقط در فقه هست. در ما مسائل فقهی را ما بیشترش رو باید از راه دلیل نقلی اثبات بکنیم، تنها خود عقل کافی نیست. این یه مطلب. پس جایگاه عقل در مباحث نظری اسلام، در مباحث عقاید، کاملا جایگاه ثابتی داره و جایگاه یگانه دارد. اصلا نمیشه با اگر عقل را حجت ندونیم و استفاده نکنیم از عقل، نمیتونیم اصلا وارد بحث دینی بشیم. میگیم پیغمبر اینجور فهمیده، میگه پیغمبر کیه؟ میگه پیغمبر اونی خدا فرستاده. میگه خدای ریشی تا ما خدا را اثبات نکنیم، نبوت را اثبات نکنیم، حقانیت نبی را اثبات نکنیم، نوبت بیاسته که استدلال به حرف او بریم. از در مسائل نظری و مسائل حقیقتی و اون بخشی از دین که از مفاهیم با حساس، تمام اعتبار ملحق. مسائل جزئی ترش، فرعی ترش، مثل تفاصیل معاد، تعداد پیغمبران و چیزهای از این قبیل، بعد دیگه نوبت میرسه به مسائل نقلی. در اون مسائل اصلی که ما در اعتقادات احتیاج داریم، فقط عقل حاکمه، چیز دیگری نمیتونه چند جا حاکم باشه. و کفا بالعقل شرفن، که اصل خدا را او باید اثبات کنه، وحدت خدا را او باید اثبات کنه، حقانیت دین را باید او اثبات کنه. اما در مقام عمل گفتیم که احکام عملی را ما همه شو نمیتونیم باید اثبات بکنیم و کم از این ضرری نمیزنیم.
ولی یه نکته دیگه باید اینجا توجه بشه. در فرهنگ غربی امروز وقتی در مقابل عدل یک منبع دیگری رو برای شناخت معرفی میکنن، یک بار معرفی داری، یعنی چنین القا میکنن. این کتاب های جامعه شناسی و اینا رو یه مقدار آشنا باشید با اصطلاحاتشون و اینا هم میدن، معرفی میدن. یک سلسله شناخت ها، معلومات، معرفت ها را میگن اینها قابل اثبات، قابل استدلال، آدمیزان میفهمه، میتونه اثبات بکنه. اینا میگن عقلانی. یه چیزایی نه، هیچ دلیلی نه، این معنای البته به این تصریح نمی کنه، اما شبیه هم شبیه اوها. به همین مناسبت اسطوره را و سحر و جادو را و دین را از یک بقوله می شونه. اسطوره قصه های افسانه های ساختگی چرا واقعیت داره؟ اصلش می دونیم ساختگیه. عنوان سحر و جادو چه دلیل منطقی داره؟ هیچ دلیل ارتباط منطقی نداره. اینم به دنبال اسطوره مثلا میرم چیزی از همین قبیل. یه جادوی پیش رفته، یه اعتقاداتی هیچ راه اثباتی نداره، یه کسایی خوششون میاد بپذیرن. این که چیزی را در مقابل عقلی قرار میدن، یه همچه برداشتی از غیر عقلی دارن. وقتی میگن تعبدی، این معنا را درک میکنن. تعبدی یعنی گتره، بی دلیل، جذاب. و این یکی از چیزهایی که ما باید روش تکیه کنیم و توضیح بدیم. اون دلیل نقلی که ما میگیم یا اون تعبدی که ما میگیم، اون هم بر اساس عقل است. یا از اعتبار اون منبعش را با برهان عقلی اثبات کردیم، وقتی اثبات کردیم که قرآن کلام خدا و خدا هم صادق است، این نتیجه میشه که همه اینا صادق است. این یه چیز تعبدی، یعنی وهمی و گزافی و بی دلیل نخواهد بود. این دلیل محکم دارید. یا دست کم در بعضی از جاها در فروع و اینها یک روش عقلایی رجوع جاهل به عالمه. تمام دا عقلای عالم در زندگی مفرقی از این ندارند، بخشی از مسائل زندگیشون را از راه رجوع به خبره حل کنن، یعنی متعبد بشن به حرف خبره. هم بنده هم جنابالی، همه شما شنونده کن و هم دیگر ها، مسلم و کافر در عالم مبتلا شدن به بیماری. بس بیمار میشن چه ها میکنن؟ نه سراغ پزشک. چهشون نسخه میده؟ وقتی پزشک نسخه میده، یکی یکی میاد اثبات بکنه که این دوا رو برای چی من گفتم، جلو چشمش هم تجربه کنه، آزمایش کنه و اثبات کنه که این نافعه. شما با حمل کنیم تو بیا این کارا بکنن که بیمار مرده، حتی کسی گزوندی. هر عاقلی وقتی بیمار شد بینه دکتر نسخش هم میگه و نمیگه اصلا چی هست اینا، چرا اینا رو نوشتی؟ خیلی هم ممنون میشه، دستش هم میبوسه، پول هم بیش میده، میره تا نسخشو میگیره عمل میکنه. هیچ که میگه این کار جاهلانه ای کردی، چه کاری عاقلانه تر از این؟ یک کسی که خبره ای یک کاری از چند دانشگاه گواهی نامه داره، سالها توی شهری تجربه کرده، همه میدونن پزشک حاضری. ما بریم نسخشو بگیم بدون اینکه بپرسیم چون و چرا کنیم، بریم از نسخشو عمل کنیم، مگه غیر از راهی وجود داره اصلا برای زندگی؟ ما تعبد که میگیم دیگه نازلترین مرتبهش اینه. تقلیل مشاهدی که حجت باشه برای ما، مثل تقلیل یک پزشک است در نسخه که ما رجوع جاهل و عالم است، رجوع اهل خبره است. این معناش کار گزافه نیست، این مثل رفتن سراغ جادوگر نیست، این سراغ اساطیر نیست، این روشیست که پشتوانه عقلی داری نسبت به خود محتوای دین، یعنی قرآن و فرمایشات پیغمبر اکرم و امت ها سلام الله علیه مجمعین، اونها که اصلا برهان عقلی پشتوانه شد، از اینه که با برهان اثبات کردیم که این پیغمبر هست، بر اساس اعتبار کلام پیغمبر اثبات کردیم که این امام است، اتفاق و رضا است. اون که خودش مستقیمن برهان عقلی داره تأییدش میکنه، پشتیبانیش میکنه. تازه وقت ما میرسیم به اعتبار قول فقیه و رجوع به مجتهد و این حرفا، تازه اونم یه روش اغلاییست که همه اغلای عالم دارن، هیچ مفردی ازش در زندگی اجتماعی انسانی. نه اینکه ما وقتی میگیم یک راه دیگری برای شناختن دین وجود داره غیر از عقل، یعنی یه راه گزاف، یه راهی که هیچ دلیلی ندارد، از قبیل اوهام است، از قبیل اساطیر است، عکس قرآن سخت با اساطیر مبارزه میکنه. متاسفانه باز در اثر این اختلاطهای فرهنگی و چه بسا بسیاری از اینها مغرضانه و متعمدانه هست، امروز دارن اساطیر رو تقدیس میکنن، چون که دین و اسطوره رو از یک باب حساب میکنن. شاید تو نوشته های بسیاری از این روشنفکرها دیده باشید برای دین تفسیر اساطیری میکنه، اول اسطوره رو درشتش میکنن و مهم جلوه میدن، بعد میگن با آیات قرآن رو تفسیر اساطیری میکنیم، مثل داستان قابیل و قابیل را که میدونید تفسیر اساطیری کردن از 30 سال پیش، از یه روشنفکرها اسلام شناس معرفی کرده بودید. این یکی از بدآموزی های این کارهای این روشنفکرهایی که چه بسا اونایشان که نیت پاک درستی داشته باشن از این در امان نیستن. اصلا دین و اساطیر رو از یک باب شمردن، از یک مقوله شمردن بسیار کاری بدید. مثل این است که شما دارو و زهر رو بگید هر دو از یک مقوله هست، برای اینکه سمیه توی داروخانه هم دیده میشید، زهر مار و اصل شفابخش یک مقوله هست. بله به یک معنا میشه بگن همه اینا آثار شیمیایی دارن، تأثیراتی در بدن درست میکنن، اما این دارو یعنی شفابخش، اون زهر از چند مثل این کشنده است. قرآن سخت با اساطیر مبارزه میکنه، چی کاری بود که مشرکین و کفار در مقابل انبیا میگفتن ان هذا الا اساطیر الاولین، و ما بیاییم اساطیر را تقویت کنیم و بگیم بله اساطیر هم چیز خوبی هست و برای زندگی بشر مفیده و دین هم تفسیر اساطیری دارد، این دست خودمون داریم ریشه دین را میکنیم. باید صاف با آقایون گفت شما اگه در مفهوم غربیتون بین اسطوره و سحر و دین چندون تفاوتی نمیبینید، اما در فرهنگ ما اینا زمین تا آسمون فرق داره، اینا رو نمیشه از یه مقوله شمرد. بیجا میکنن جامعه شناسان که سحر را با دین از یک مقوله میشمارن، مگه هر کاری اونا کردن رو برای ما ایه خوشیت پیدا میکنیم؟ این مثل این است که بگیم سم و شفا هر دو دارو هر دو یک مقوله، بله به یک معنا یک مقوله، یعنی هر دوشو میشن تو دواخونه پیدا کرد. این ماهیت ها اینا دو تاست، یکی کشنده انسانه یکی شفابخشه. اساطیر را با باش مبارزه میکنیم، دین سخت باش مبارزه میکنه اساطیر را اینجوری پذیرفتن. حالا اینکه افسانه گاهی ممکن است برای بچه ها، برای بعضی از افراد، برای تمثیل ازش استفاده بشه، اون یه حرف دیگری، اما غیر از اینه که اساطیر را به عنوان این مطالبی که کنار دین دیگه، دین هم یک بخشی از اساطیر یا اسطوره پیشرفته است. در حال تازه ما اونجایی که میگیم از راه دیگری غیر از عقل باید اراده خدا را کشف کنیم، اون راه هم که اعتبارش را عقل باید اثبات کنیم، یعنی اعتبار کلام پیغمبرم را عقل باید اثبات کنه، حقانیت دین را عقل باید اثبات کنه، یا از راه معجزه یا از راه شهادت انبیای سابق که برها اونها نبوتشون با معجزه ثابت شده بودی، برها با جوری باشه که عقل خانه شود به اینکه این پیغمبر است دلیل داشته باشی. بعد از اینکه ثابت شد که این کلام حق است، دیگه ما احتیاجی نداریم به اینکه دونه دونه محتواش را بیاییم با برهان عقلی ثابت کنیم، این کار مویستر نیست، عقل ما کشش نداریم. فهمیدیم که خدا پیغمبر رو فرستادی، پیغمبر هم راست میگه، او هم درست فرموده، پیغمبر پیغمبر هم درست به ما رسونده، دیگه نباید اثبات کنیم که نماز صبح چرا دو رکعته خدا فرمود، اگه مصلحت نبود نمی فرمود، او حکیمه، او کار لغو و عبث نمی کنی. این همون پایه ایست که میگیم احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد نفس الامری، اگه اینجور نباشه دستوری که هیچ مصلحتی نداشته باشه اول کار عبث است، لغوی. پس اعتبار خود ادله وحیانی، ادله تعبدی، ادله نقلی که ما بهش استناد میکنیم، اون هم باز به اعتبار عقل است. پس جایگاه عقل به هیچ وقت تضعیف نشده، عقل به همون کرسی که خدا روش قرارش داده قرار داره، کلام داره، اینه که ما توقع بیجا از عقل داشته باشیم. این بسیار فرمان چه میتونیم، چه قضاوتی میتونه عقل بکنه؟ اون وقتی که آزمایش بشه نتیجه شو ببینید، بر اساس اون مقدمات ببیند که استعمال این با این شرایط موجب مرگ میشه، و میگه نه عقله سمت بکنه، اما تا مقدمات بشه در اختیارش قرار نگیره نمیتونه قضاوت کنه. عقل ما اینجوری، حالا یه عقلی آیا هست که بالاتر از این هست؟ اون محل بحث ما نیست، اون مورد حاجت ما نیست، یعنی اختیار ما نیست، اون عقلی که ما داریم اینه. پس در امور عملی، در امور در احکام عملی عقل، در اکثر موارد چون مقدماتی در اختیار ما نیست نمیتونه عقل قضاوت، نباید توقع داشته باشیم بگم آیا ارث زن که نصف ارث مرد هست در بعضی موارد این حق هست یا باطله، یا عدل هست یا ظلمه، نمیدونیم بعد چه اساسی چه بساری در نظر گرفته شد. بله بعد از این که خدا فرمود میتونیم بیاییم از باب بیان علل بعد الوقوع بگیم ممکنه حکمتش این باشه، یک حکمتهایی براش کشف کنیم، اما به طور قاطع اگر خود ما بودیم و خود ما، آیا میتونستیم بگیم این موارد باید ارتزن نصف ارتزن مرد باشه در باید بقای زن بساوی باشه؟ چه میدونستیم؟ عقل ما که جو میدونست هست، این همونه که میگیم عقل ما ناقصه، نمیدونیم به خاطر اینکه کار عقل به درک کلیاتی تا موارد جزئیش از راه تجربه یا از راه دیگه اثبات نشه عقل نمیدونست هست. پس اون جایگاهی که عقل بی حد نفسه دارد در وسائل نظری، چون احتیاج به این مقدمات حسی و تجربی اینا نداریم، فرمولای پیشیده نداریم، با برهان ساده میتونیم اثبات بکنیم، اون تنها حاکم عقل است و بدون اون هم هیچ کاری بشیم. اما در مسائل عملی جز در یک موارد کمی که نسبت به کل موارد شاید 10% هم نباشه، سایر موارد نمیتونیم به عقل اکتفا کنیم، یعنی عقل اصلا اونجا نمیتونه قضاوت کنه، نه ما نمیتونیم عقل رو قضاوت کنیم، اونجا در واقع حکمی ندارد عقل. اون چی ما خیال میکنیم اینا توأم با یک احساسات هست، عواطف هست، عادات و رسوم هست، این چیزا احکام از اکثر احکام نظری عملی هست میگه اعتباری هست. اگر یک جایی کل مساله واقعیش رو کشف کردیم، البته عقل میتونه قضاوت کنه و معتبر باید بود، همون جایی که ما در فقه احکام عقل استدلال میکنیم، اون جایی که میگیم اختلال نظام در لازم میاد و از بزرگان با استدلال کردن نسبت بسیاری از مسائل نمونه واردش که همه ما میخونیم افتخار میکنیم اگر بفهمیم مکاسب شیخ انصاری رضا الله است. بسیار از مثال به عقل میگه این اصلا جزئیات فقه در همه ادوام اینجوری نیست. پس جایگاه عقل هم از ما معتبر هست در جای خودش، ولی نباید در همه جا توقع داشت که عقل حاکم باشه. از این جهت هست که به چیزی استناد میکنیم که حجیتش را عقل اثبات میکنه. دیگه من عرایزم را تمام میکنم. وقت گذشته، اگر فرصت کوتاهی باشه بعضی سوالات از جواب دادن سلامات هست.